محمد سلام على آل خير النبي
أبا الزهراء محمد
محمد سلام على روضة حلت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارتتون قبول باشه. به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم، وقتشه که سری هم بزنیم به دفتر خونه.
با نام و یاد خدا. از اینکه با ما همسفرید خوشحالید. ایستگاه اول 15 خرداد.
حافظ میگه به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنیم که مرده این به داغ بلند بالای. یعنی عشق توی دلم اونقدر ارزشمنده که حتی چوب تابوت منم باید از درخت آزاد و سرفرازی مثل سرو باشه.
ایستگاه بعد انقلاب اسلامی.
از یا زرنگم خودشون سرمایه‌ای ندارن ولی فهم دارن، با کسایی هم نشین و هم کلام میشن که بتونه رشدشون بده.
ایستگاه بعد انقلاب دوم.
ولی بعضیا هم خودشون بویی از فضیلت و دانایی نبردن، هم دومشون رو به کسایی گره میزنن که توی دریای حوادث معلوم میشه طبل تو خالی بودن.
ایستگاه بعد
الله الرحمن الرحیم. از همین آن که لحظه آغاز مدد میگیریم از نام مبارک بزرگ پروردگاری که مهربونه بی اندازه و در خونش همیشه به روی خلق بازه. سلام به تکان تکان شما
شد. تکان تکان
نخند.
آخه تکان تکان یا کجی آوردی؟
گفتم یه چیز جدید بگم.
آخه بچه جو یه ذره فکر کن، حال یکی گفت یکان یکان تو باید بگی تکان تکان.
خیلی خوب بسته دیگه، حالا
مثلا الان خیلی فکر کردی.
بسته استاد بسته، میرم خودم از پنجره پرت میکنم بیرون ها. خیلی خوب خیلی خوب، حالا
شورش پاره میشه مگس میاد.
خیلی خوب نذاشتی سلام علیکم تموم بشه.
حرف میزنی خب راحت بگو سلام.
یعنی مثلا بگم شنونده ها سلام. چی بود؟ اینجا که کسی نیست استاد.
خیلی با خودت درگیری امروز حسن، حرفتو بزن کار داری.
بله، برنامه دفترخونه شروع شد تا کتاب اسناد لانه جاسوسی رو باز کنیم و چند تا سند ازش بخونیم.
قرار بود اسرائیل بخونیم.
بله، توی این برنامه سندهایی رو میخونیم که رابطه آمریکا و اسرائیل رو نشون میده، به خصوص رابطه شون توی ایران و در مورد ایران.
آمریکا و اسرائیل تو ایران یعنی چی؟
مثلا این کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 7 صفحه 25 خیلی محرمانه، 4 ژانویه 1979، 14 دی ماه 1357 سفارت آمریکا توی تل‌آویو به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته.
تل‌آویو همون پایتخت بچه‌کشان.
بله بله خود خودشه. این سند برای 10-12 روز قبل از فرار شاهه. اولش نوشته اسرائیلی‌ها بهت زده نشستن به قول خودشون فرو ریختن ایران رو تماشا میکنن. حالا ببین چه توقعی از آمریکا داشتن. نوشته باور عمومی اسرائیلی ها این است که ایالات متحده می توانست با شدت و انرژی بیشتری و به طریقی مؤثرتر در حمایت از شاه وارد عمل شود. برخی نیز ایران را مثالی می دانند که در تحلیل نهایی و با این وصف اسرائیل نمی تواند متکی به واشنگتن باشد.
یعنی ما انقلاب کردیم اسرائیلی ها به خودشون خیسیدن.
دقیقا فهمیدن با آمریکا نمیشه تکیه کرد، ولی خدا رو شکر یادشون رفت.
خیلی خب ببینم امرو آدم حسابی هم تو دفترخونه داریم؟
منظورت کارشناس دیگه. بله داریم، آقای دکتر حسن محمدی پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی، دکترای مدرسی انقلاب اسلامی.
الان بهتری دیگه تکان تکان نمیخوری.
حالا یه چیزی پیدا کردی ها.
آخه تکان تکان.
رابطه سفارت آمریکا توی ایران با
و سفارت اسرائیل توی ایران چطور بود؟ تو چه سطحی بود؟ چه همکاریای با هم داشتن؟ اصلا پروژه مشترکی تعریف کرده بودن؟ اهداف همدیگر رو تکمیل میکردن یا نه هر کدوم دنبال منافع خودشون بودن؟
بله ببینید، مسئله اصلی آمریکا حقیقتاً حفظ امنیت اسرائیل بوده. آمریکا هم ناچار بود که ایران رو به اسرائیل نزدیک کنه برای حفظ امنیت متقابل. یعنی هم ایران در صورت حمله دیگران و هم اسرائیل در صورت حمله دیگران به داد همدیگه برسن و با همدیگه کار کنن، همدیگر تقویت کنن در حوزه های مختلف. لذا آمریکا روی این مسئله خیلی حساس بود که این دوتا کشور رو، که حالا اسرائیل که جعلی هست به قول خودشون، دوتا کشور رو به همدیگه یه وابستگی متقابل قوی ایجاد کنه.
یعنی آمریکا سعی می‌کرد ایران و اسرائیل نزدیک هم بمونن.
بله، خیلی جاها ما داریم حتی آمریکا منافع خودش رو عرصه رو باز بکنه که اسرائیلیا بیان که اونا با ایران بیشتر کار کنن. مثلا تو حوزه امنیتی ساواک که تا قبل از این آمریکایی‌ها هستند و کار می‌کنن در حوزه‌های امنیتی و نظامی، حتی اصلا در حوزه قراردادهای نظامی بخشیش فضا باز میشه برای حضور اسرائیلیا.
عمدن، آره دیدم این سندش رو که عمدن آمریکایی‌ها خودشون رو میکشن کنار. توی ماجرای ساواک اشاره کردی، یه جای سندش رو میخوندم که وقتی ساواک از آمریکا درخواست میکنه افرادی رو برای تعلیم و آموزش خط‌شناسی به ساواک معرفی کنه، آمریکا بعد از یه مدتی که خودش بررسی میکنه میگه ما نداریم یک همچین کسی که چنین تخصصی رو داشته باشه بیاد به شما خط‌شناسی یاد بده. میرن سراغ انگلیس، به انگلیس میگن خب تو به ما معرفی کن. انگلیس هم میگه منم ندارم، اما اسرائیل داره، از اسرائیل بخواید. و اینطوری عملا میفرستن سمت اسرائیل که پای اسرائیل تو کشور باز بشه.
بله اینا هست و رسماً جاپا باز میکنن برای اسرائیل و حمایت میکنن. یه سری چیزای دیگه هم هست، حالا از جمله این که بالاخره یک واهمه ای آمریکا داشت از کمونیسم و حضور این دوتا کشور رو با سیاست های لیبرالیستی که هم ایران هم اسرائیل داشت به نفع خودش و جریان لیبرالیستی میدید که در مقابل کمونیسم در منطقه غرب آسیا بالاخره باشند و فعالیت کنند. این خیلی برای آمریکا مهم بود.
این یک بررسی از سرویس‌های امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل است که توسط کارکنان مدیریت عملیات ضد اطلاعاتی و سازمان مرکزی اطلاعات CIA با همکاری و هماهنگی سازمان اطلاعاتی دفاع تهیه و انتشار یافته است.
چی میکنی میرزا؟ باره یه خود کار کن بابا، اینقدر نکنی ناره
خواب من همین از خواب
بنش کن بخون
34 صفحه از خواب بده بعدم بردار بخون. تو جلد اولی کتاب اسناد لانه جاسوسی هم چاپ شده است، صفحه 594 به بعد.
ای بابا حالا چهار خطشو بخون، من رویم عوض شه، حالم گرفته از میزا.
ببین من میخونم ولی میترسم حالت بدتر بشه. تو
حالت براش بخون.
باشه تیم سال خودت خواستی ها، گوش کن. آمریکا و اسرائیل جلو بقیه قربون صدقه هم میرفتن ولی زیر زیرکی هم از هم جاسوسی میکرده.
یعنی اعتماد به هم نداشتن؟
اعتماد؟ نوشته است آمریکایی، نوشته است نوشته است در سال 1954 یک میکروفون مخفی که توسط اسرائیلیا در دفتر سفیر آمریکا در تل‌آویو کار گذاشته شده بود کشف شد.
ببین ایزا، با همه احترامی که برات قائلم ولی این کار از اسرائیل بر نمیاد.
آره واقعا تخصص اسرائیل فقط بچه کشی.
من نمیدونم دیگه تیم صاحب، رفیقای آمریکایی خودت نوشتن اینا. ببین در سال 1956 یک ضبط تلفنی متصل به دو تلفن در محل مسکونی هیئت نظامی پیدا شد. در سال 1960 نیز یک میکروفون پشت گچ دیوار دفتری که اتاق افسران عملیاتی کمیسیون مشترک آتش بس اسرائیل و اردن بود کش شد.
بسه دیگه بسه، گفتم یه چیزی بگون حالا بهتر نمیشه.
حالا چی شده سیمسون؟ مگه اصلا آقا چی جیبت گفته؟
هر روز یه برنامه جدید. خب پولدار شدی؟ بده بده میرزا ببره با خانومش مسافرت. دفترخونه دوربین میخواد چی کار کنه آخه؟
دوربین مدار بسته؟
بله دوربین مدار بسته میخواد بذاره آقا.
وای حالا من چی بپوشم؟
اول بگیر ببینم دوربین رو کجا بذاره بهتره، درکشش کمتر آخه.
خب معلومه سمت اتاق خود حسن آقا. ما که معلومه چی کاره ایم، ایشون معلوم نیست اون اتاق چی کار میکنه.
جنم بهتره سمت کتاب خونه و بایگانی
چی چه بزرگی ساره؟ تو سرماز گماشته در خونه سناتور پهلوی ها بوده، اون وقت دوربین رو بذارن سمت من؟
اصلا ببینم جریان این پوله چیه؟
چه میدونم، حسن آقا میگه از بودجه پارسال اضافه اومده میخواد دوربین مدار بسته بزن.
تقصیر خودمونه، از بس استاد قند و چایی برای دفترخونه نگرفته پول زیاد آورده.
آره اگه تو آب و برق بیزو به پاش کنیم بود جم زیاد نمیاره که به فکر دوربین بیفته.
درسته درسته،
باید یه چاله دیگه برای این پود بکنیم ما.
آخ جون آره، اینجا یه دیوار میکشیم که اتاق منم مستقل بشه.
چی بابوی سر، مثلا تو منشیه دفتر خونه یا
اون وقت یه منشی دیگه باید بیاریم برای شما.
آره دیگه اینجوری دیگه هیچ پولی هم اضافه نمیاد.
خب میرم بعدم نمیگه داد
اوی خیلی شیک میشه میرزا. تا من میرم کارت ویزیت بدم چاپ کنم، تو برو با حسن آقا صحبت کن. بودو
محترم خانم بزرگوار، شما خودتون در خونتون رو باز میگذارید که ما در دفتر خونه رادیو معارف رو باز بگذاریم؟ نه دیگه، در بسته است ولی کلیدشو گذاشتیم همین پشت در زیر گلدون. هر وقت حرفی داشتید تشریف بیارید کلیدو بردارید درو باز کنید حرفاتونو بزنید مثل این آقا.
مطرح میکردن که توی اصلا جاسوسی آمده که آمریکا با استفاده از کلاس های زبان یکی از یعنی راهکارش بوده، یکی از ابزارش بوده که فرهنگ آمریکایی رو ترویج بکنه در کشور. خواستم بگم که تا وقتی که یه جاهایی مثل صدا و سیما هست دیگه آمریکا نیازی به این چیزا نداره که صدا و سیما مفت و مجانی خب همه این کارا رو براش میکنه دیگه، یه نظر هزینه بکنه زحمت بکشه نیرو بذاره.
حالا اگه اجازه بدید دوست عزیز، آمریکا خودش هم یه تلاشی بکنه، بالاخره همه کارا هم رو دوش ما نباشه دیگه.
سلام و عرض ادب. برای برنامه وزینه دفتر خونه پیغام داشتم. مثلا اگه اون آقای بزرگوار که زنگ زدن و گفتن که ما هرچی نمیدونم مشکلات این کشور داریم از بعد از گرفتن لانه جاسوسی آمریکا، بپرسم که کشورایی که لانه جاسوسی آمریکاتون کشورها فتح نشود چرا اونها اینقدر مشکلن و بدبختن؟ مصر که اینقدر با آمریکا رابطش خوبه چرا وضعیتش اینه؟ بدبختی ندارن؟ بیچارگیشون که خیلی زیاده، هم لحاظ اقتصادی هم خیلی مسائل دیگه. بعدم ادعا میکنن که نمیدونم دروغ گفته میشه. بابا خود این کلمه این جمله که گفته میشه که مشکلات ما از بعد از گرفته شدن لانه جاسوسی آمریکاست، خودش یه دروغ خیلی بزرگه که بعضیا محکم میخوان روش پافشاری بکنن.
ما افتخار میکنیم که واقعا تناقشی هستیم که سفارت آمریکا در کشورمون وجود نداره. با تشکر آقایانی هستم، خدا نگه.
هرچی بیشتر اسناد لانه جاسوسی رو میخونیم بیشتر به این حس افتخار دست پیدا میکنیم. بله عرض میکردم کلیدو گذاشتیم دم در زیر گلدون. کدوم کلید؟ کلید ارتباط شما با دفترخونه رو دیگه. یادداشت بفرمایید تلفن های 025-329-10-551 و 552 سامانه پیامکی 30000 پا 553. پهلوی اومده این رژیم یه قرارداد نظامی با رژیم صهیونیستی میبنده که خب آقای دکتر حسن محمدی پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی دربارش بیشتر برامون میگن. فقط من نمیدونم چرا بعضیا میگن این قرارداد دور از چشم آمریکایی‌ها بسته شده. قبل از شنیدن توضیحات آقای دکتر، این جمله ابوالفتح مهوی، پسرخاله، پیشخدمت مخصوص و دلال محبت شاه، رئیس سازمان هواپیمایی پارس و نماینده انحصاری بوئینگ در ایران رو خدمتتون عرض کنم، بعد بریم اونا رو بشنویم. ایشون جایی گفته بود ایران با موافقت آمریکایی‌ها در ساختن پالایشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی شرکت کرد. همزمان بنابر توصیه آمریکایی‌ها به اسرائیل نفت می‌فروخت و در لوله نفت بندر عقب شرکت داشت. حالا من نه، شما باور می‌کنید تو کشوری که شاه بی اجازه آمریکا آب نمیخوره، تو کشوری که تمام جیک و پوک ارتش تو مشت مستشارای آمریکایی، قرارداد 1 میلیارد دلاری ایران و رژیم صهیونیستی مخفی بمونه؟
یکی از مواردی که خیلی تشویق میشه ایران که بره دنبال این قرارداد و با اسرائیل همکاری کنه، پروژه‌ای است به نام شکوفه که پروژه خیلی واقعا خنده‌داریه و فریب بزرگی رخ میده اینجا که اسرائیلی ها میان با شاه بحث میکنن و به این نتیجه میرسن که ما بیایم روی موشک هایی با برد بلند کار کنیم که اینا حتی کلاهکسته‌ای هم قابلیت جابجایی داشته باشند. برد بلند هم 150 الی 200 کیلومتره که شاه اینو آرزو داشته، یعنی شاهنشاه آرزو داشت که موشکی داشته باشه که 150 کیلومتر
200 کیلومتر
داشته باشه الی 200 کیلومتر، و برای این کار میاد 1 میلیارد دلار به اسرائیل اون موقع نفت میده، نفت خام، که ما بیاییم و این موشک رو بهش دست پیدا کنیم. ولی در عمل چه اتفاقی رخ میده؟ در عمل این رو اخیراً کتابی از آقای رونن برگمن اومده. آقای برگمن از نویسنده‌های واقعا قدر امنیتی اسرائیله که از سران موساد هم بوده و اخیراً شروع کرده به چند تا کتاب خوب نوشته. ایشون آورده که اسرائیل شاه را فریب داد و 1 میلیارد دلار را گرفت و بیابانهایی که در اونها کار تسلیحاتی و نظامی میشد رو تحویل شاه داد، نه یک عدد موشک و نه یک مقدار تکنولوژی و نه زیرساخت، هیچ چی گیره ایران نیومد و نه حتی آموزش، یعنی ما 4 نفر نظامی بگیم اینا آموزش دیدن اینجا. 1 میلیارد دلار در واقع اون موقع میشه تقریبا 5-6% بودجه کشور، 5-6% از بودجه کل کشور خرج یه آرزویی میشه که برای اسرائیل. و اینجا آقای برگمن میگه ما نیازهای خیلی زیادی به این پولا داشتیم برای ارتقای صنایع نظامی خودمون، از اینا استفاده کردیم.
برای اینکه مطمئن بشیم آمریکا پشت این قرارداد بود، فقط کافیه بدونیم عامل انعقاد این قرارداد ارتشبد حسن طوفانیان، مدیر عامل سازمان صنایع نظامی، آجودان مخصوص شاه، جانشین وزیر جنگ و رئیس اداره خرید و سفارش‌های خارجی صنایع نظامی بود. چقدر مهم نه؟ ایشون برای انجام مأموریت‌هاش مرتباً بین آمریکا و فلسطین اشغالی در رفت آمد بود. همین آقای طوفانیان یه جایی بدون اشاره به اسم قرارداد یا پروژه شکوفه خریدهای نظامی از رژیم صهیونیستی رو شرح داد.
شما گفتید که روابط ایران با اسرائیل رو شما اداره می‌کردید. ماهیت این ارتباط چگونه بود آقای؟
من اندازه نظامی بودم.
بله، ممکنه یه مقداری راجع به این موضوع توضیح بدید که ما چه ارتباط نظامی با اسرائیل داشتیم، اسرائیلی که ما حتی دولت چه به رسمیت نمیشناختیم؟
بس چی نمیشناختیم؟
خب رسمن که اونها سفارت در ایران نداشتن.
سفیر داشتن، لبرانی اونجا سفیر بود، ادری سفیر بود، واسطه نظامی داشتن، نمرودی واسطه نظامیشون بود.
بله، ممکنه که ازتون تقاضا کنم یه مقدار راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که اصولا ماهیت روابط ما با اسرائیل چگونه بود؟ مسلما نظامی.
ماهیت هم من اونجا نماینده داشتم، هم ساواک داشت.
بله.
هم وابسته نظامی اونا در ایران داشتن. من از اونا وسایل دفاعی میخریدم، من از اونا توپ 106 تانک خریدم، هم به پاکستان دادم هم به اردن. ما با هم معامله میکردیم، اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضحه که هر کسی نگاه میکرد اوزی ساخت اسرائیل دیگه.
بله،
ما ازشون انواع مرتارا رو خریدیم، تامپلا واضحه تامپلا مال اسرائیل دیگه، تامپلا مال مال فنلاند، صاحبش تامپلا در فنلاند ولی در اسرائیل ساخته میشه دیگه. خمپاره 120 تامپلا و موشکش و گلولش اسرائیلیه دیگه. من چندین سفر به اسرائیل رفتم و با اسرائیل همکاری نزدیک داشتیم. دایان محققا به ایران اومد، شمون پرس که الان وقت وزیرشون محققا به ایران اومد. من بارها به اسرائیل رفتم، یه قرارداد بزرگی هم آخر باهاشون داشتیم که بارتر با نفت داشتیم. من دستور میدادم که نفت بهشون بدن، نفت بهشون میدادن و پولشو میدادن، پولشم بهشون میدادن برای یه قرارداد فنیه که با اونها داشتیم. اسرائیلی ها اگه مسلمان ها با اسرائیلی ها بسازن به نفع اسرائیلی مسلمان هاست، به ضررشون نیست، برای اینکه با یک مردم دانشمند ساختن. من فلسطین رو در 1942 دسامبر 1942 دیدم.
بله،
هم محله اسرائیل، اون وقت اسرائیلی وجود نداشت، هم محله اسرائیلی توش رفت هم محله مسلمان ها رو. محله اسرائیلی خیلی پاکیزه تر از محله مسلمان ها بود، خیلی تمدن و فرهنگ اسرائیلی ها بالاتر از مسلمان ها بود. بنابراین اگر این دو ملت با هم بسازن، درک بکنن همدیگر رو و عقده ها رو کنار بذارن، میتونن خوب زندگی بکنن. ولی اگه با هم نسازن هیچ وقت نمیتونن زندگی بکنن، اگه همدیگر رو بکشن هیچ وقت نمیتونن.
شطور با بارش تو این کشوها گم میشه. من نمیدونم مرتب کردن این کشوها با کیه. بالاخره
با استاده. جرعت دارید بهش بگید؟
نبیرم کسی پشت سر استاد من حرف بزنه ها.
یا خواهد یا از این کاغذ ها ببر، برکت کابینت خوبه.
وای 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 چه خبره.
اون بوجه ها رو بدید ببینم چیه. آها همون هاست.
آره همون هاست.
شما که اون وقت اینجا نبودی بانو جهان بینی، اینجا که هرکی نبود.
آره واقعا من نمیدونم حسن آقا بعضی ها رو برای چی آورده اینجا. بیا هنوز با این کاغذ رو بگیر بگیر داشت سر در میاری.
ببینم چیه. نه آقای پینکتار، شما میدونی کاغذ چیه؟
بله که میدونم، اینا فرم استخدامه. اونایی که دنبال کار بودن میومدن اینا رو پر میکردن که بهش زنگ بزنیم بیان مصاحبه. میگم که هرکی نبود.
وای چه جالب، پس چرا با من مصاحبه نکردن؟
تو خاص بودی خواهر.
ایناهاش، اینو یادمه، اونقدر پیر بود که روز مصاحبه دو نفر دستاشو گرفته بودن دقون زمین.
خدا به
دیگه برای چی اومده بود؟
بیچاره از دست زنش اومده بود اینجا. دفلونای زنشو با سیم ظرفشویی شسته بود، برق انداخته بود. خیال میکرده سوخته که زیاد شده.
وای اون مردو باید از خونه پرتش کرد بیرون.
خنده نداره که، باید موهای سرشو دونه دونه با دندون کرد.
اصلا باید اعدامش کرد.
این یکیو یادش بخیر.
بدید ببینم کامران قشنگ.
آره
با چرا میخندی؟
آخه از یه روز قبل مصاحبهش تمرین کرده بودیم نخندیم.
فامیلی شد که خنده نداری که؟
آخه از در اومد تو گفت سلام قشنگ هستم.
خجالت داره
بیچاره آقای قشنگ.
آره
این چی؟ اینو یادته؟
بدید ببینم. آره هیکلش جای من بود، از این درد جو نمی اومد. اون وقت با این هیکلش شعر میگفت، شم روشن میکرد، گل میخرید، از این مزخره بازی ها. بدید من همهشون رو بدید ببرم آتیش بزنم راحت شیم از دستشون. اون کتابه، اون کتابم بدید به
این. بذار ببینم چیه. کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا.
آره.
جلد اول.
به درد نمیخوره، بدید ببرم بسوزونمش. کداشی بابا
بسوزونیش دیگه چی؟
اصلا نخواستم، خودتون ببرید آتیشش بزنید راحت.
نه این یه چیزی توش هفت آقای تیمسان، خود آتیشش بزنید.
نه بابا، این کتاب 200 صفحه نیست، صفحه 638 نداره اصلا بابا.
638 زنوسا، صفحه 638.
بذار ببینم، 500 565 638.
سند چیه؟
نوشته موضوع سابقه اطلاعاتی هیئت بازرگانی اسرائیل در تهران.
جالب شد، تو اسناد سفارت آمریکا سابقه اطلاعاتی هیئت نمایندگی اسرائیل اومده.
هیئت بازرگانی بودن خواهر.
آمریکایی ها حواسشون به همه چی بوده.
بخون ببینم کیا بودن خواهر.
یادن خواهر، اربیل روبرانی از جوان 1973 سفیر غیر رسمی در ایران بوده، در نیروهای دفاعی اسرائیل و هاگانا خدمت کرده، سال 1950 به وزارت خارجه اسرائیل رفته، شده دبیر خصوصی وزیر امور خارجه شون، بعدم مشاور بن گوریان نخست وزیر اسرائیل شده.
چه آدم خفنی.
یورام شانی سال 1973 دبیر اول اسرائیل تو تهران بوده، تو سیدنی و استرالیا هم معاون کنسول بوده. یکی هم آبراهام لونزه، احسان 1975 اومده تهران، وابسته نظامی بوده، قبل از ایران هم رئیس اطلاعات نیروی دریایی اسرائیل بوده. نوشته در الکترونیک و فرماندهی دریایی با تجربه.
ببینم اینا که همشون جاسوس نظامی هن، به دیپلومات نمیخورن.
دیپلومات چیه خواهر؟ اینا هیئت بازرگانی بودن مثلا.
لابد لازم بوده، وگرنه اعلی حضرت اجازه نمیداد بیان.
پس این سندا رو میخواستی به سوزونی آره؟ میرزا
نزنید بانو داد.
الهی که لبتون خندون دلتون پر امید. آخرین صفحه این شماره دفترخونه می نویسیم ابلیس خوب بلده چطور کارهاش رو فازبندی شده و مرحله به مرحله پیش ببره. تو برنامه ریزی نظام سلطه سال 1948 انگلیس مأموریت پیدا کرد درست در میانه کشورهای اسلامی یه دمل چرکین بکاره و تر و خشکش کنه تا درد و رنجوری مردم منطقه ازش به عمل بیاد. بعد رفت کنار و ادامه کار رو به شیطان بزرگ سپرد تا این زخم عفونی رو همیشه تازه نگه داره. اگه امروز توی جمع حامیان رژیم کودک کش کمتر اسمی از انگلیس برده میشه و تمام قطعنامه ها رو آمریکا یه تنه داره وتو میکنه، به همین دلیله. خدا رو شکر خیلی از اونایی که یه روزی فکر میکردن شعار نه غزه نه لبنان حلال مشکلات کشوره، امروز دلهاشون کنار بقیه مردم با اهالی غزه همراهه. اون بعضیایی هم که هنوز باقی موندن بمونن تا فردا رو ببینند. الهی همدلی هامون تا ابد موندگار یا حق.
صف به صف عاشقانیم در نوبت عشق، ما رها از گمانیم با همت عشق، گرچه پیر و جوانیم از برکت عشق، هم دل و هم زبانیم با دولت عشق. اگر کوه ما صداییم، ما صداییم، شاد و بشکوه هم نواییم. عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلایی، هم صدا هم